فضای مجازی در موردش اطلاعات کسب کنم، نوشته بود که مسیریابی، تغییر ساعت و محدوده تر ترافیک و ترافیک بزرگراه‌ها و اطلاعاتی در رابطه با معاینه فنی، اینا رو واقعا ارائه میده یا اینکه مال قبلا بوده و الان دیگه این خدمات ارائه نمیشه؟
نه، اتفاقا این خدمات مسیریابی ما انجام میدیم، چون ما محدوده طرح اصلی و طرح کاهش آلودگی هوا رو داریم.
بله.
خیلی از شهروندان که میخوان مسیرشون انتخاب کنن، صبح که از خواب بلند میشن میخوان برن جایی که نیاز دارن، با ما تماس میگیرن و میپرسن که آقا مثلا محدودی شوش مثلا جز محدودی تر اصلی یا تر آلودگی هوا،
با اپراتور صحبت میکنن.
بله، با اپراتورهای سامانه 8500 که ما اینا رو از رو نقشه نگاه میکنیم و بهشون میگیم که شما میتونید از این مسیر بریم و مثلا اینجا تا این محدوده مرز اصلیه و بهتره که تردد نکنید. ما اینا رو همه راهنمایی میکنیم و اون ساعتی هم که فرمودید، ساعت طرحو، چون گاهی وقتا نسبت به موقعیت اون ساعت طرح هم که فرمودین، چون گاهی وقتا تغییر میکنه،
بله،
ما سعی میکنیم که به صورت صدای ضبط شده روی سامانمون بذاریم که مردم تماس میگیرن ساعت طرح تغییر یافته رو بتونن بشنون و برنامه‌ریزی انجام بدن و اپراتورهای سامانه هم حتما بهشون پاسخگو هستن و بهشون میگن که ساعت‌های طرح تغییر کرده یا نکرده است.
بسیار عالی، خیلی خوب.
ببین، گاهی وقتا تو ساعت پرتردد مثل صبح و عصر ممکنه مثلا تماس‌های زیادی همزمان با سامانه برقرار بشه که این باعث میشه که یا سامانه اشغال باشه یا بچه‌ها دیرتر بتونن پاسخگو باشن.
درست.
ولی به طور حتم بچه‌ها پاسخگوی شهروندان تهرانی عزیزمون هستن و تمام سعیشون رو می‌کنن که خدمات بهتری بهشون ارائه کنن.
بسیار عالی، به شما و همکارانتون خسته نباشید میگم و آرزوی موفقیت دارم. جناب آقای محمد رضا برمن، سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت کنترل ترافیک تهران، روزتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم، روز شما بخیر.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوبی این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنید. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
وقت بخیر دوستان و همراهان محترم، از پخش رادیو تهران با شما هستیم و در کنار شما. همکاران ما آماده هستن برنامه امروز خانه دوم رو تقدیم کنن به شما. ما هم بدون اینکه زمان رو از دست بدیم دعوت میکنیم این برنامه رو بشنوید و البته همراه شما ما هم شنونده خواهیم بود.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توی زندگی میکنیم، جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها، جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه.
همه شنونده های نازنین، به اونایی که گوشی رو از اول صبح روشن میکنن تا بدونن کی تو دنیا چی گفته، یه سلامم به اونایی که توی گروه فامیلی دارن جستجو میکنن تا ببینن کی امروز با یک خبر عجیب دهن پرکن ذهن ما رو تسخیر کرده. سلام به پدرهایی که با گوشی زیر بالششون میخوابن، به مادرهایی که قبل از سرکشی کردن یخچال اول به واتساپ سر میزنن، به بچه‌هایی که از بوی نوتیفیکیشن یا همون اعلان میفهمن تعطیله و به معلم‌هایی که وسط درس فیزیک ناخواسته وارد جنگ روانی با فیک نیوز ها یا همون اخبار جعلی میشن. را راستی شما تا حالا شنیدین که نوشابه رو با سوسک سیاه درست میکنن؟ تا حالا شنیدین که قورباغه ها توانایی صحبت کردن به 7 زبان زنده دنیا رو دارن؟ این خبر رو چی؟ چینی های ایسکا تو ماه ساختن، قرار به زودی اونجا شهرک سازی کنن. اگه شما همین خبرها رو شنیدین بهتون تسلیت میگم، شما یکی از قربانی های موج های عظیم بی سوادی رسانه ای شدید. چرا؟ چون ما تو دورانی زندگی میکنیم که خبرهای واقعی یا ساختگی از دیوار، از پرده، از پریز برق، از صفحه گوشی میان تو ذهنمونو جا خوش میکنن. بچه هامون که دیگه هیچی، هنوز کلاس پنجم نرفتن اما بلدن فیلتر شکن یا همون وی پی ان نصب کنن، صفحه تقلبی بسازن و شایعه هایی بسازن که مولای درزش نره. حالا سوال اینجاست، مدرسه باید چه نقشی بازی کنه؟ فقط جای حل تمرین باشه یا باید بلد باشه فکر کردن رو یاد بده؟ و پدر و مادر آیا خودشون سواد رسانه‌ای دارن؟ آیا باهاش درگیرن؟ اگه مدرسه فقط امتحان بگیره و گوشی رو ممنوع کنه؟ اگه پدر و مادر فکر کنن فقط باید فیلتر نصب کنن؟ اگه معلم ندونه که امروز فیک نیوز یا اخبار تقلبی مهمتر از فعل و فاعل شده، اون وقته که دیگه نه بچه احساس امنیت میکنه نه والد حس میکنه که داره درست تربیت میکنه. امروز میخوایم با هم حرف بزنیم مدرسه چقدر باید سواد رسانه یاد بده، پدر و مادر در این مورد چه نقشی دارن، چطور میشه بچه ها رو از درگیر شدن با شایعات نجات داد. پیامک بدین و بگین چه خبر عجیبی رو اول باور کردین و بعد دیدین دروغه. ما منتظریم بشنویم، بخندیم، یاد بگیریم و با صدای بلند بگیم این خبر دروغه. اینجا خانه دومه و ما در 11 خرداد ساعت 10:07:08 در کنار شما هستیم.
بعد برنامه نویس.
من زینب هستم.
من کیانا هستم.
من زهرا هستم.
بچه ها یه سوال ازتون دارم، دلم میخواد که هر کدوم هر نظری داشتی در موردش بدیم. سواد رسانه‌ای چیه؟ شما سواد رسانه‌ای دارین؟
مربوط به اطلاعاتی که راجب رایانه و اینو داشته باشه،
این میشه سواد رسانه‌ای؟
آره. خب دیدگاه من،
این نظر فاطمه جان. شما؟
من نمیدونی.
خب شما چی؟
شاید اطلاعاتی که همه مردم جمع داشته باشن واسه اینکه دیدگاه خودشون رو به اشتراک بذارن توی رسانه.
آها، یعنی هر رسانه.
هر رسانه.
بچه نپرسیدم کلاس چند توپیم؟
ما 12 هست.
هم کلاسید؟
بله.
دوستای خوبی هستیم با هم؟
بله.
بسیار خوب. شما چی عزیزم؟
منم همین که دوستان گفتن دیگه. من
تعریف واقعا از سواد
ترک ماها.
نه دیگه، هر کی نظر خودش رو داشته باشه.
ما همه صحبتمون با هم مشترک. منم خواستم همینا رو بگم دیگه.
دوستان گفتن.
بله.
هیچ وقت توی مدرسه در مورد سواد رسانه‌ای با شما حرف زدن بچه‌ها؟
درسته که مربوط به سواد رسانه‌ای میشه، دبیرمون راجع به اون یه اطلاعاتی بهمون.
این اطلاعاتو دادن بهتون؟
نه، دیدگاه ما نسبت به این قضیه.
خب نه، دادن تعریفی که دادن چی به شما؟
راستش بخوام
یادت نیست.
ندارم نه.
خب شما چی؟
ما اصلا هرچی درست نداشتیم چون
نه درست داشته باشید. مثلا توی مدرسه بالاخره معلم ها بحث آزاد دارن دیگه، تو کلاس وقتی پیش میاد درسته؟ ما داشتیم، شما هم داشتید حتما.
ما خیلی کم پیش میاد، ولی معلمی که راجع به این درس داشتیم خیلی به این قضیه ورود نمیکرد، بیشتر میگفت مثلا دیدگاه خودتون رو داشته باشید.
آها، یعنی هیچ معلمی در مورد سواد رسانه‌ای با شما حرف نزده؟ زهرا خانم خیلی تو گوشی یا چه خبره تو گوشی؟
هیچی.
خب به من بگو یه خورده تو موضوع ما شرکت کن، گوشی رو بذار کنار.
من زیاد راجع به این چیزا اطلاعاتی ندارم متاسفانه.
زهرا
این گوشی ها دستمونه.
نمیذاره الانم که داری با من صحبت میکنی گوشی نذار.
بله
بذار کنار این گوشی رو. ولی سواد رسانه‌ای اونی نبود که شما گفتی فاطمه جان.
بله
میدونستم توانایی شناسایی انواع مختلف. رفت گوگل زد که آفر بیدی به این میگن بچه زرنگ. خب چیه؟ خب نه دیگه بسنیم بگی شما میخواستی بدونی بگی؟
گفتم که سواد رسانه یعنی توانایی شناس مختلف رسانه ها که درک انواع پیام هاشون مثلا این چیزا رو یاد بگیریم. یا اینکه هر رسانه یه وسیله‌ایه که از طریق اون یه پیامی برای مخاطب ارسال میشه.
خیلی متشکرم، خوشبختم از آشنایی تو. منم همینطور ممنونم.
خب پیامک بدین به ما و بگین که چه خبر عجیبی رو اول باور کردین و بعد دیدین دروغ. 3094 برای شماست و اینجا خانه دوم شماست. کنار من یک مهمان بزرگوار حضور دارن، جناب آقای محمد لسانی، کارشناس سواد رسانه. من بهتون سلام میگم.
سلام به شما و همچنین همه شنوندگان خوب برنامه.
این واژه فکت چکینگ فارسی چی میشه؟
راستی آزمایی یا صحت سنجی خبر یکی از مهارت هایی که ما میگیم در زیست رسانه ای در دنیای جدید افراد باید داشته باشن.
درسته. خب همین راستی آزمایی اخبار رو چرا باید جوان‌ها و نوجوان‌ها بلد باشن آقای لسان؟
اطلاعاتی که ما از محیط پیرامونی خودمون و رسانه‌ها می‌گیریم کنش‌ها و رفتارهای ما رو شکل میده. مثلا اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشه، پولی داشته باشه و بهش بگن مثلا یک جایی، یک بانکی، یک مؤسسه‌ای سود خیلی بالایی میده برای سرمایه‌گذاری، خب این اطلاعات باعث چی میشه؟ میتونه باعث این بشه سرمایه خودش رو ببره و سرمایه گذاری بکنه در اون مؤسسه. حالا فرض کنید 1000 چیز دیگه به شما بگن، مثلا قحطی اومده، روغن و مکارانی کم شده، خب همه هجوم میبرن از سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ، چیکار میکنن؟ خریداری میکنن و واقعا قحطی میاد. یکی از ضرب المثل هایی که دارن در زبان انگلیسی بعضا میگن fake it to make it، یعنی اول فیک و جعلیشو بساز بعد واقعی خودش میاد. البته کسانی در حوزه خودسازی هم اینو میگن، یعنی اول تصور کن که مثلا موفقی و بعد واقعا ایجاد میشه. پس اتفاقی که میفته ما حواسمون باید باشه اطلاعاتی که میگیریم از محیطمون باعث میشه کنش و رفتار ما رو شکل بده. پس اگر این اتفاقات، اگر این اطلاعات جعلی باشه میتونه خطرات مالی برای ما داشته باشه، میتونه خطرات حتی جانی برای ما داشته باشه. شما با کسی قرار میگذارید که مثلا او خودش رو یه فرد صاحب شغل معرفی کرده، شما میرید وارد مکانی میشید که اصلا میبینید داستان یک چیز دیگه است و سناریوهای مختلفی میتونه بیفته. اصلا این دروغگویی یکی از شگردهای کلاهبرداری از قدیم بوده. در عصر اخبار جعلی و فضای مجازی دروغ گفتن جنبه ساده تری پیدا کرده، افراد میتونن ویترین سازی بکنن، یعنی راحت پروفایل دیگه‌ای برای خودشون، عکس پروفایل دیگه‌ای برای خودشون انتخاب بکنن، خودشون رو با هویت اسم و فامیل دیگری معرفی بکنن برای همین شما نهایتاً وقتی که قرار هست پیگیری پلیسی بکنید یا قضایی بکنید، نه عکسی که دیدید اون عکس بوده، نه اسم و فامیلی که به شما گفتن اون بوده. من خودم شاهد بودم یه عملا خریدار ماشینی که پیش ما اومده بود ماشین ما رو بخره خیلی ناراحت بود، گفت که از شهرستان پاشدم اومدم، قبل از این که بیام برای ماشین شما یه ماشینی دیده بودم، گفت بیانه رو بریز، عکسا رو فرستاد اینها، بیانه رو ریختم اومدم تهران، فهمیدم اصلا صفحش رو پاک کرده، بیانه رو هم ریختم برای خریداری این اومده بودم. پس این فیک نیوز بعضی وقتا در رسانه‌های خبریه، بعضی وقتا این فیک نیوز نه، ممکنه در سایت‌های خبر خرید و فروش باشه یا در زندگی جاری مردم باشه.
خیلی هم عالی. میخوام بدونم که تفاوت، حالا برسیم به همون بخشی که توی اخبار هستش، تفاوت بین فکت و نظر شخصی چیه؟ چطور میشه تفاوت اینها رو از هم تشخیص داد؟
بله، فکت مستنده، مستند یعنی قابل ارجاعه، بتونید برید جایی ببینید که همچین چیزی وجود داره و از صحتش اطمینان پیدا بکنید. ما به این میگیم فکت. مثلا اگر یه ادعایی شده، مثلا در خبرگزاری تسنیم گفته آی معلم ها 20 میلیون تومن میدن به شرطی که توی لینکه برید، خب قبل از این که اون لینکو بزنم، چون ممکنه اون لینک چی باشه؟ بدافزار باشه یا باج افزار باشه. بدافزار اگر باشه روی گوشی شما نرم افزاری رو نصب میکنه که اختیار گوشی رو در دست میگیره. باج افزار در کشورهای مختلف قفل میکنه و میگه که هزینه رو تا فلان ساعت باید واریز کنی، اگر واریز نکنی من اطلاعات مثلا خصوصیت رو ارسال میکنم به بقیه. برای همین بدافزارها و باجافزارها از لینک ها و از کلیک های ما وارد گوشیمون میشن. داستان قدیمی اون شنگول و منگول و حبه انگور که در رو رو به کسی باز کردن، امروز باورمون بشه یا نشه، فکر میکنم پرونده های پلیس فتا شاید 1,000,000 فردی هست که این شنگول و منگول ها در رو رو به اون گرگه باز کردن و وارد گوشیشون شده این اطلاعات. پس فکت اگر میگه که خبرگزاری تسنیم گفته بازنشسته ها معلم ها 20 میلیون تومن بهتون داده میشه این لینکو بزنید، خب اول من میرم خبرگزاری تسنیم رو نگاه میکنم ببینم اصلا همچین چیزی اومده، و خبرگزاری های مختلف، چون معمولا توی اخبار جعلی چیزی میگذاره که به ظاهر توجه شما رو جلب بکنه، اسم یه خبرگزاری میاره یا حتی ممکنه عکسش رو بیاره، اما اون عکس عکس جعلی باشه، لوگوی خبرگزاری رو برداشته اون بالا گذاشته، افراد عکس رو نگاه میکنن باور میکنن. خب تنها راه و ساده ترین راه اینه که من برم گوگل بکنم ببینم که آیا این مطلب در خبرگزاری تسنیم هست یا نه، و از کلیک روی لینک های ناشناس حتما پرهیز بکنم.
درسته. یه سوال شخصی دارم خودم. این توی تلگرام یا واتساپ یه موقعی هستش که افراد ناشناس معمولا با آیدی هایی که مال کشورهای دیگه هستن بهمون پیام میدن، سلام میگن، اینا چیه؟ اینا هم اگر باشون جواب بدی باعث؟
بله، اصولا من قبل از اینکه اینجا بیام یکی از این پیام ها رو دریافت کردم، یک شخصیتی که خارجی نشون میداد و سلام علیک و احوال پرسی خودش رو به زبان انگلیسی داشت. خب به خاطر اینکه الان در زمانه ای هستیم که خیلی ها کلاس های زبان رو رفتن و تا همچین پیام هایی رو میبینن خیلی ذوق زده میشن که با یک فرد خارجی صحبت کنن ممکنه جواب بدن. این افراد عموما دنبال چند تا مسئله میتونن باشن. اولی اینی که یه ارتباط رو شروع بکنن و بعد اون لینک آلوده رو به افراد بدن. میتونه بحث رمز ارزها باشه که افرادی که کیف پول دیجیتال روی گوشی خودشون دارن با این پیام ها، معمولا این پیام ها تحریک میکنه و افراد رو تشویق میکنه به اینکه مبادله رمز ارز بکنن یا سرمایه گذاری بکنن. برای همین اینها جز پیام ها که پیام های های ریسک یا با خطر بالا هست. ما هیچ پیامی و هیچ صحبتی با کسی که نمیشناسیم نباید داشته باشیم، درستش اینه. مگر اینکه افراد بهشون یه سمت و سویی میدید. مثلا بنده سامانه ای دارم، اگر کسی پیام میده لینک سامانه خودم رو میدم، میگم بفرم برو تو سامانه همه کارا رو بفرست، اونجا برای من ثبت میشه، من میرم میبینم، ارزیابی میکنم آیا اصلا لازمه که به این فرد جواب بدم یا نه، شماره تلفنش گرفته میشه، کارش گرفته میشه، درخواستش، و بعد من میرم اونجا تصمیم میگیرم که این کار رو انجام بدم یا نه. خب مردم خیلی وقتا این فضا رو ندارن، اگر ندارن راحت ترین کار اینه که به هیچ کسی اعتماد نکنی. در عصری که گفتم حدود 1,000,000 مال باخته فیک نیوز و خبر جعلی و لینک های آلوده داریم، بهتره که این 79,000,000 دیگه حواسشون، یا 89,000,000 دیگه حواسشون باشه که وارد همچین قضایای پیچیده‌ای نشه.
غیر از این برای جوان‌ها و نوجوان‌ها این فضا خیلی جذاب، فضای فناوری جذابه و اینکه اونا خودشون رو در یک دهکده جهانی می‌بینن، بنابراین خب احساس می‌کنن که حتی ممکنه نسبت به والدینشون یا معلماشون شناخت بیشتری داشته باشن. اونا میتونن چجوری چک بکنن که یک خبری راسته یا دروغه؟
بله، ما مهاجران دیجیتال داریم و بومیان دیجیتال. مهاجران پدر و مادری هستن که اوائل زندگی خودشون اصلا فضای مجازی نبوده. بومیان دیجیتال کسانی هستن که در زمان دنیای دیجیتال متولد شدن. گوشی را اگر دست یک فرزند 2 ساله بدید، قشنگ بلده به قول معروف اسکرول کنه، صفحه رو بالا بزنه، کار بکنه، به خاطر اینکه چشم او، بدن او و حتی ژن او، بعضی ها میگن ژن دی دارن، ژن دی یعنی ژن دیجیتال دارن، به این معنا تو این فضا خیلی آشناس، خودش رو قاهر این فضا میدونه. ولی باید بدونیم لزوماً در دنیای دیجیتال متولد شدن به معنای موفق بودن نیست، به معنای ماهر بودن نیست. خیلی از وقتها میبینیم که اینها زود باور هستن، سطحی نگر هستن، ابعاد و لایه های پنهان فضای مجازی رو نمیدونن، به خصوص نوجوان و جوانی که در اوج احساسات خودشون هستن و ترشح هورمون های رشد خودشون هستن، ممکنه با یه دیالوگ، با یک چت خیلی ساده، بالاخره میگن بند و آب بدن دیگه، یعنی کنترل خودشون از دست بره. اگه قرار پولی بده، اگه قرار قراری بگذاره، اگه قرار اعتمادی بکنه، همه اینها لازمش اینه که افراد باید مطمئن بشن در دنیایی که ما جعل عمیق داریم، دیپ فیک داریم و قابلیت هایی که حتی صوت افراد و صدای افراد رو کپی میکنن. یعنی شما میتونید صدای یک خانوم که با یک نرم افزار صحبت میکنه یهو تغییر پیدا میکنه به صدای محمد لسانی. اینجا من نشستم دارم صحبت میکنم، یکی میگه آقای لسانی شما پیام دادی اینو گفتی، میگم کجا؟ صوتو پخش میکنه، میبینم صدای منه به ظاهر، اما من این حرفو نزدم. چطور ممکنه؟ خب امروز نرم افزارهای هوش مصنوعی صدای من رو میگیرن، آنالیز میکنن، اون سطح توناژ صدا و گرمی صدا رو تحلیل میکنن و صدای هر کس دیگر رو میگذارن روی صحبت من و با صدای من جنریت میکنن، تولید میکنن و خروجی میگیرن. پس باید چی کار بکنی؟ هیچ راهی نیست جز اعتماد به منبع. اعتماد به منبع یعنی اون فرد رو اگر میشناسم. من بعضی وقتا ممکنه کسی یه پیام به من میده، پول قرض داری به هم بدی؟ خب این در اسمس باشه یا در شبکه اجتماعی باشه، سریع بهش زنگ میزنم. طرف میگه آی گوشیم ببخشید هک شده، میگم فلان فلان گوشیت هک شده، سریع بیا اینطوری پیامک برای من اومده، پیام اومده. پس من چک میکنم. مهمترین مسئله چک کردن منبع هست، اعتماد به منبع هست، و اینکه تو بعضی از کارا صبر چیز خوبیه، خیلی زود عمل نکنیم، بذاریم 5 ساعت 10 ساعت. من خیلی وقتا پیام هایی رو که میبینم مبنی بر قرض دادن پول، یه چند ساعت که میگذره میبینم این مالک حسابی که حسابش هک شده بنده خدا سریع به همه پیام میده، لطفاً هیچ پیامی جواب ندید، هیچ پولی واریز نکنید و حساب من هک شده. یکی از دوستان فکر میکنم 27,000,000 تومان از آشنایانش واریز شده بود به اون کلاهبرداری که شبکه اجتماعی رو هک کرده بود و دوستا پول ریخته بودن برای اون هکر.
خیلی عجیبه. حالا یه پیامک بامزه من دارم، با همین پیامک میریم بخش بعدی رو بشنویم. آقای بیاتلو گفتن که سلام و ارادت، ممنون از موضوع جالبتون، توی دنیای شنگول و منگول تو حبه انگور باش. امیدوارم که همگی حبه انگور باشیم. راستش قضیه اینه که تو دنیای امروز دیگه معلم فقط معلم نیست. نه اشتباه نکن، الان معلم باید کاوشگر دیجیتال، مربی تفکر انتقادی، تشخیص دهنده به اصطلاح فتوشاپ و کشف کننده فیک نیوز یا خبرهای جعلی هم باشه. وگرنه وسط کلاس ریاضی یه دانش آموز درنگ یه به اصطلاح توییت از یه ریاضیدان معروف نشون میده که کشف کردن عدد پی وجود نداره. اما بریم یه ذره کشورهای دنیا رو بگردیم سر مثال‌های همیشگی آموزش و پرورش. فنلاند مهد آموختن سواد رسانه‌ایه. اونجا معلم اول میره کلاس آشنایی الگوی شایعه، بعد آشنایی با الگوریتم اینستاگرام، بعد تازه اجازه داره بگه بچه‌ها کتاباتونو باز کنین. همینجوری نیست که بیاد بگه توی تارنمای اینترنتی دیدم که فلان شد. اول باید بره تارنمای فکت چک، بعد برگرده کلاس. توی کانادا که دیگه حرفه‌ای ترن، اونجا به بچه‌ها یاد میدن اول ببین کی گفته، بعد ببین چرا گفته، بعد ببین اصلاً گفته یا نه. توی استرالیا از همون مهد کودک بچه‌ها یاد میگیرن که چطور فرق بین تبلیغ پفک و حقیقت پفک رو تشخیص بدن. درس دارن به اسم مصرف کننده مسئول با نمره و به اصطلاح پروژه و نمایش عروسکی درباره اثرهای بازنشر اطلاعات میمنبع تحقیق میکنن. توی ژاپن قضیه خیلی جدی تره. اونجا به جای درس جدا سواد رسانه‌ای رو تو همه چیز قاطی میکنن. تاریخ نگاه کن که رسانه چه جوری روایت تاریخی رو عوض کرده. ادبیات نه ممنون، بررسی کن که فلان شخصیت چطور در رسانه ها بازنمایی شده. ورزش تحلیل کن چرا فلان گل فوتبال بیشتر از بقیه دیده شده. حتی تو زنگ خیاطی میان میگن تو پارچه رو انتخاب کن، ولی منبع انتخابت هم بگو. فرانسه اصلا یه چیز دیگه است. یه نهاد دارن به اسم کلومی که کارش اینه که بگه رسانه چطوری فکر آدمو میسازه. بعد با معلما کار میکنن، هفته رسانه تو مدرسه برگزار میکنن و همه اینها با صدای زنگ مطبوعاته. بچه‌ها تو هفته مطبوعات فرانسه یاد میگیرن که همه چی تیتر یا عنوان نیست. بعضی عنوانها فقط برای جلب توجهن، مثل یه آدم معروف با بز ازدواج کرد. اینا رو گفتم تا ببینیم توی دنیا اوضاع از چه قراره. اما ما اگه قرار سواد رسانه‌ای به بچه‌ها یاد بدیم، باید از معلم‌ها شروع کنیم. همونطوری که نمیتونی به کسی رانندگی یاد بدی وقتی خودت نمیدونی ترمز کجاست، نمیتونی به بچه‌ها یاد بدی چطور از اخبار جعلی فاصله بگیرن وقتی خودت پیامی که اگه این پیامو برای 10 نفر نفرستی اتفاق بدی برات میفته رو باور میکنی. اگه مدرسه ای میخوایم که بچه توش بتونه بگه این خبر تقلبیه، باید معلمی داشته باشیم که بگه این پیامو تو تلگرام خوندم ولی رفتم تحقیق کردم دیدم اشتباه بود. خب ما در کنار یکی از کارشناسان خوبمون هستیم، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران. سلام آقای دکتر.
سلام عرض خدمت شما، مجری کارشناس توانا و همه شنوندگان فرهیخته شما.
خیلی متشکرم. ما توی گزارشی که اول برنامه پخش کردیم با یک سری دانش آموز صحبت کردیم که کلاس 12 هم بودن، یعنی بچه های کوچیک هم نبودن، اما خب چیزی درباره سواد رسانه‌ای نمیدونستن. من میخوام بگم که، یعنی ازتون بپرسم که جایگاه آموزش فکت چکینگ در نقشه راه انجمن سواد رسانه‌ای ایران کجاست و آیا برنامه‌ای برای آموزش اون تو مدارس دارین یا خیر؟
خب من شما عرض میکنم که یکی از موارد اساسی به هر حال پرداختن به سواد رسانه‌ای برنامه ریزی برای آموزش و پرورش هستش، یعنی اینکه اونچه که ما باش روبرو هستیم، همونجور که من شنیدم شما در مورد کشورهای مختلف گفتید، باید